زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نویسنده اسرائیلی در یک مصاحبه خود اعلان کرده بود انسانیت زدایی سازمان یافته از فلسطینی ها باعث شد که ما اسرائیلی ها با هر جنایت راحت باشیم، چون وقتی آنها بشر نباشند حقوق بشر هم ندارند. بیش از 40 روز از جنگ اخیر حماس و اسرائیل می گذرد، جنگی که در آن قواعد پذیرفته شده منازعات زیر پا گذاشته شده و میزان آسیب به مردم غیر مسلح و شهروندان غیر نظامی افزایش نگران کننده یافته است. در نتیجه تصاویر دردناک از تلفات پرشمار غیر نظامیان فلسطینی در رسانه ها بازتاب داده شد و جان و روان میلیون ها نفر را در سراسر جهان به درد آورده است. ولی اکثر رسانه های غربی به صورت متوازن و به طرف مصاحب دو طرف جنگ را به تصویر نکشیدند و در قیاس میان پوشش اخبار مرتبط با آسیب دیدن غیر نظامیان در طرف اسرائیلی و فلسطینی، کفی تراز و آشکارا به سمت اولی سنگینی می کند. از نظر سیاستگزاران و حامیان مالی این رسانه ها باید فلسطینی ها مردم درندخو و غیر متمدن نشان داده شوند که نه تنها زندگی زیبا و متمدنانه اسرائیلی ها را با عملیات تروریستی خود مختل کردند، بلکه به هموطنانشان نیز رحم نکرده و با عملیات های چون منفجر کردن بیمارستان اهداف شرورانه خود را پیش می برند. در این میان با طرح موضوعات ثانویه پرسش های مبنایی مانند استعمارگران غربی با چه حق سرزمین مردم فلسطین را به صهیونیست ها برای موطن سازی پیشکش کردند. اشغالگری و تأسیس رژیم صهیونیستی بر چه مبنای حقوقی، سیاسی و انسانی صورت گرفته است؟ چرا جنایات و سیاست های توصیه طلبانه این رژیم متوقف نمی شود؟ یا چرا فلسطینی ها برغم فزایندی عادی سازی با این رژیم مبارزه می کنند؟ در این رسانه ها فراموش و کتمان می شود. بسیاری از رسانه های غربی این حقایق و خشم را تصدیق نمی کنند. به همین دلیل که بسیاری از خبرنگاران و ستون نویسانی که اکنون گرفتار آخرین فوران جنونی مرگبار در فلسطین و اسرائیل شده اند، همیشه وقایع را از طریق منشوری که اغلب توسط اسرائیل دیکته می شوند تفسیر کردند، چه حاضر به اعتراف باشند و چه نباشند. در محاسبات آنها اسرائیل همیشه قربانی است و نه مجرم. درک اسرائیل از تاریخ مهم است. خانش فلسطینیان نه تنها از گذشته بلکه از حال و آینده نیز به حساب نمی آید و شاید زشتر از همه زندگی و مرگ اسرائیلی ها با اهمیت تلقی می شود، در حالی که برای زندگی و مرگ فلسطینی ها این طور نیست. هسته اصلی نابینایی یک دکترین مشترک است که معتقد است که یک فلسطینی موجود غیر قابل مصرف است که محصول جانبی حق اسرائیل برای وجود و دفاع از خود است. در این ساختار انحرافی غیر نظامیان فلسطینی قربانیان بیگناه جنگ تلقی نمی شوند، بلکه تا حد زیاد مسئول مرگ و سرنوشت ناامید کننده خود هستند. رافت الدجانی نویسنده فلسطینی آمریکایی میگوید که غیر انسانی کردن فلسطینیان به طور گسترده در میان رسانه های غربی رایج است، به این ترتیب که فلسطینی ها به خاطر شخصیتی که هستند، به دلیل چیزی که در ذات ماهیت و فرهنگ آنها وجود دارد، خشونت میکنند و نه به دلیل ظلم و خشونت رژیم اشغالگری صهیونیست. اما ریشه این تفکر و حمایت گسترده رسانه از آن چیست؟ دکتر سید کراسابی استاد دانشگاه واشنگتن در پاسخ به اظهارات مایکل جونز نویسنده کاتولیک یهودی‌ستیزی که گفت اسرائیل درگیر پاکسازی قومی و نژادی فلسطینیان است، با تفکر نسل‌کشی پاسخ داد: باید بیشتر از این پاکسازی انجام شود. فلسطینی ها قوم نیستند و اسرائیل انسان ها را هدف قرار نداده است. این جملات ترسناک فقط بخش از یک حقیقت تلخ و سرزمین به نام فلسطین است. تفکر و ایدئولوژی به عنوان انسان زدایی، اما پرسش اینجاست که انسان زدایی چی مفهومی دارد؟ انسانیت زدایی نفی انسانیت کامل در افراد همراه با ظلم و رنج است که با آن همراه است، که گویی افراد فاقد ظرفیت های ذهنی هستند که معمولا به انسان نسبت داده می شود. انسانیت زدایی یعنی غیر انسان دیدن افراد و به هر عمل یا فکری که یک فرد را کمتر از انسان بداند. انسانیت زدایی یکی از انواع تحریک به نسل کشی و دلیل برای توجیه جنگ، کشتار، بردهداری و مصادره اموال فلسطینی ها در سرزمین اشغالی است. بر همین مبنا و ایدئولوژی رژیم صهیونیستی دست به تحقیر فلسطینیان میزند، آنها را میکشد و در محدوده کوچک همچون قفس آنها را حبس کرد تا بلکه روزی با پاکسازی قومی فلسطین را تسخیر کنند.
از یک سو قضیه مظلومیت است،
از یک سو قضیه اقتدار است.
قضیه غزه از یک سو، بله، قضیه مظلومیت است. مردم غزه واقعا مظلومند و این دشمن ددمنش و خونخوار رژیم تروریستی غاصب حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران 1000 نفر رو شهید کرد. حدیه میشه مظلومیت مردم اینجوری ظاهر میشه. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه، صبوری به خرج دادن. انصافا فرزند شهید میشه، خدا رو حمد میکنه. فرزندش شهید میشه، میگه فدای فلسطین،
فدای فلسطین.
آیه قرآن میخونه، نوجوان مجروح خدا رو شکر میکنه و آیات قرآن رو میخونه. صبوری این مردم خیلی مهمه،
خیلی مهمه.
در کنار این نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که ضربه‌ای که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد یه ضربه تعیین کننده است. تا کنون چنین ضربه‌ای به این رژیم وارد نشده و همونطور که ما اولم عرض کردیم قابل ترمیم نیست. هرچی میگذره بیشتر معلوم میشود که قابل ترمیم نیست.
از یک سو از یک سو قضیه اقتدار است.
علاوه بر اندیشه پایه‌گذاری صهیونیسم و کسانی که همچون تئودور هرتزل بازی‌های رسانه‌ای آن در سراسر دنیا طی چند دهه گذشته تلاش کردند که با ترویج تفکرات ضد انسانی و عادی کردن کشتار زمینه را برای چنین فاجعه‌ای آماده کند. اگر مروری بر سینمای انیمیشن و بازی های ویدیویی داشته باشیم، متوجه می شویم که بسیار از تولیداتی که در رده خشن دستبندی می شود سرشار از صحنه های خشونت و قتل و جنایت و نبرد های سهمگین است که تای آنها افراد بیگناه در نهایت قساوت، شکنجه و کشته می شوند. در این میان صنعت گیم چنان در این مسیر پیش رفته است که همه کارشناسان از خشونت به آن به خشم آمده و بارها هشدار دادند. آنها می گویند که خشونت در این بازی ها از دو جنبه خطرناک است. نخست آنکه بر روح و روان بازی کنندگان که اغلب نوجوان و جوان هستند تأثیر منفی می گذارد و از سوی دیگر قبح و جنایت و خشونت را در جامعه از بین می برد و دیدن صحنه های خشم را عادی انگاری می کند. هر یک از ما هر روز چی می کنیم؟ ملالزاده از کار روزانه و به حوصله تلفن همراه را روشن و اخبار غزه را مرور میکنیم. در این میان فیلم ها و عکس های هستند که اضافه 18 خورده یا تار شده است. لحظه تردید یا باز میکنیم و یا رد میشویم. ما در گوشه از این دنیای خسته و به حوصله روی موبول نشسته و آنسوتر زیر آوار و روی زمین جنازه کودکان خورسال تیکه تیکه می شود. و این اگر از تأثیرات فیلم ها و بازی های خشن نیست چی دلیل می تواند داشته باشد؟ بازی های ویدیویی از انواع سرگرمی های مدرن به شمار می رود که گیمرها 3 میلیارد ساعت از زمان خود را روبروی مانیتور های رایانه صرف بازی می کند. میانگین سن گیمرها 35 سال است. در حالی که 72% از گیمرها سنی برابر با 18 سال یا بیشتر دارند. بیش از 72% از والدین کودکان و خردسالان نیز ادعا کردند که بازی های ویدیویی تأثیر خوب روی آنها گذاشته و خلاقیت آنها را پرورش می دهد. در عین حال محققان دریافتند بازی های تیراندازی و خشونتبار تأثیر منفی بر جامعه می گذارد و باید کنترل شود. مطالعات در زمینه بازی های خشم و تیراندازی نشان می دهد که این نوع از ژانرها رفتارها و حتی نوع برخورد با خشونت های واقعی را تغییر می دهند و می تواند به عنوان یک خطر برای افراد جامعه تلقی شود. حالا که حرف از گیم و بازی های رایانه‌ای شد، خبری مهم در همین زمینه بشنوید. به تازگی مراسم گلدن جوی استیک جایزه گیمینگ مردمی برگزار و برندگان آن مشخص شد. این رویداد با حاشیه های همراه بود که اتفاقا به یکی از بزرگترین دغدغه های فعلی جهان مربوط می شود، مسئله فلسطین. قبل از برگزاری مراسم اعلان شده بود که مگنا جایانت طراح روایت بازی جایزه بهترین قصه گویی را اهدا می کند. او قبل از مراسم در حساب کاربری خود در ایکس اعلان کرد به خاطر متنی که این سازمان بیانیه سیاسی خطاب کرد، اجازه بیان آن را نیافته و به همین دلیل در مراسم شرکت نمی کند. مگنا جایانت در بیانیه چنین نوشته است: اکنون بیش از یک دهه است که در نقش طراحی روایت روی بازی های گوناگون کار کردم. ما بازی می سازیم تا با همراه بازی کنانمان رویا پردازی کنیم. وقتی آنها برای گریز از دنیای واقعی نیاز به پناهگاه دارند، ما آنها را به جهان خیالی و شگفت انگیز دعوت میکنیم. میگذاریم بازیکنان در زندگی های دیگری قدم بگذارند و واقعیت های دیگری را تجربه کنند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.